أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الزيارة الجامعة الكبيرة معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. روز بسیار مهم و شب جمعه و امشب شب شهادت رئیس مذهب تشیع امام صادق سلام الله علیه، از خداوند توفیق معرفت ائمه هدات به همه ما عنایت کنه. جماعا صلواتی خط کنید. بحثی داشتیم در رابطه با زیارت جامعه کبیره و توضیح بعضی از فرازهای این زیارت، و در این جلسه مایلم یکی از ابعاد این زیارت، زیارت جامعه کبیره که بعد مهدوی این زیارت، خدمت شما عزیزان مطرح کنم. گرچه اون بحث دیروز ناقص ماند که بحث بود راجع به ذکر کن فی الذاکرین و اسماء کن فی الاسماء، حالا اون باشه برای وقتی دیگه، چون این مسئله خیلی مهمه. من میپردازم به مهدویت در زیارت جامعه کبیره، یعنی مقوله مهدویت، چه بحث انتظار دولت امام زمان، ویژگی های دولت امام زمان و رجعت که یکی از معتقدات شیعه هست، در این زیارت ما بررسی میکنیم. واقعا انسان وقتی این زیارت رو میخونه، بیش از 10 مورد در زیارت جامعه کبیره سخن از رجعت ائمه سلام الله علیهم اجمعینه. نه فقط در این زیارت، بلکه حتی در زیارت وارث و زیارات دیگه اشاره به این مطلب شده. حالا چون این زیارت خیلی اهمیت داره و از نظر سند هم خیلی محکم هست، لذا من امروز خیلی مختصر اشاره میکنم به مهمترین فرازهایی که مربوط به دولت امام زمان است در زیارت جامعه. مثلا یک جا میفرماید ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشركون. این فراز مربوط به دولت آغاست که اشاره است به آیه مبارکه هو الذی ارسل رسوله بالحق بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشركون. یه جا و رضیکم خلفاء فی ارضه، باز اشاره است به آیه قرآن اجعلهم ائمه و اجعلهم الوارثین. یک جا و اشرقت الارض بنورکم، اشاره است به اون آیه مبارکه اشرقت الارض بنور ربها و فاز الفائزون به ولایتکم. این 3 مورد دقت کنید. یک جا میفرماید و ایاب الخلق الیکم و حسابهم لدیکم، همه خلق به شما بر میگردن. این باز یک مقوله است که مربوط به اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه که هم در دولت امام زمانه و هم در قیامت. در یه جا میفرماید و اول الامر و بقیت الله، در همین زیارت مقوله بقیه الله رو مطرح میکنه در رابطه با تکلیف ما چه کار باید بکنیم. و نصرتی لکم معده، من آماده یاری شما هستم. حتی یحیی الله تعالی دینه، تا زمانی که خداوند دین رو احیا کند توسط شما. و یردکم فی ایامه، دقت کنید، یردکم فی ایامه، شما رو برگردونه. این رجعتها ایامه نی ایام الله، یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه، که هر کدام از این جمله ها نیاز به توضیح داره. من میخوام بپردازم به اون جمله بسیار مهمی که در این زیارت هست. میگذریم از این. و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی بهداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم، یعنی من جز کسانی باشم که برگردم در رجعت. باز ببینید، و یملک فی دولتکم، این خیلی مهمه، ملک بشم اونجا، پادشاه بشم، من امام بشم. نمیگیم وهب لنا، دعا میکنیم ما وهب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. یملک، لذا هر کدام از شماها انشاءالله در دولت آقا برای خودتون یه ملک هستید، یه پادشاهید، که همه این ملوک زیر نظر یک ملک هستن که خود امام زمانه عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خیلی مسئله مهمه ها. حالا فرصت نیست من توضیح بدم، یه بار در همین جلسه بعد از جلسه توضیح دادم منظور چی هست، که هر انسانی برای خودش امام میشه، نجعلهم و نجعلهم ائمه. اما همه اینها خاصیتشون به اینه که ارتباط با آقا دارن. خب باز یک قسمتی از این دعا، و تقر عینه غدا برؤیتکم، شما رو میبینم، رؤیتکم نگاه به اهل بیت میکنیم. تقر عینه، قرة عین یعنی انسان، نور چشم منظوره، که باعث میشه که انسان واقعا با نگاه به ائمه تازه احساس اون لذت واقعی بکنه که تمام لذت ها در دولت امام زمان هست. لذت های بهشت ها، یه بهشته. رهبر عزیز ما یادم هست در پیامی که دادن در کنفرانس غیر متعهد ها، فرمودن ما بهشت، دو تا بهشت داریم. البته جمله ایشون بود بهشت ظهور، بهشته. لذا در قیامت اهل بهشت میگن هذا الذي رزقنا چی من قبل، این نعمت ها قبلا به ما داده شد. کی هذا الذي رزقنا من قبل و اوتو به متشابها. در سوره رحمان هم آمده و من دونه ما چی جنتان، دو بهشته مدهامت. خیلی بحث مهمی، حالا بازم بخوایم اینو بحث کنیم خیلی طولانی میشه. مهمترین فراز این زیارت که من میخوام بیشتر توضیح بدم این فرازه، معترفون بکم مؤمنون بیا بکم، من مؤمنم به برگشت شما. همه ائمه بر میگردن، نه تو این دنیا، نه تو زمین، زمین با دنیا فرق میکنه. اشتباه ما نه، فکر کن تو دنیا میان می پدر و فرزند و نوه، نه نه دیگه، دنیایی نیست، زمینی است. انسان ها رشد کردن، که حالا بحثش باز جداگونه است. بعد میفرماید مصدقون برجعتکم، من رجعت شما را تصدیق میکنم، باور میکنم. این دو جمله خیلی مهمه. منتظرون لامرکم، منتظر امر شما هستم. مرتقبون لدولتکم، پس دو تا مقوله داریم، یکی انتظار، یکی هم ارتقاب. ببینید ما فقط انتظار انتظار میگیم، دو مقوله هست، یکی انتظار، یکی چی ارتقاب. در واقع جدا از این زیارت ما چهار تا مفهوم داریم. عزیزان دقت کنید، من سریع اینو میگم، چهار مفهوم داریم که این چهار تا با هم دیگه باید در نظر داشته باشه در زمان غیبت امام زمان. یک انتظار، دو ارتقاب، که در زیارت هم هست، ارتقاب مرتقبون، همش در قرآن ها. سوم تربص با صاد، تربص. چهارم تحسس. این چهار تا مقوله ما داریم: انتظار، ارتقاب، تربص، تحسس. انتظار، خب آیات زیاد هست ولی بیشتر واژه صبر به کار برده شده، فصبر، صبر کن. انتظار هم داریم ها، انتظروا انی معکم من المنتظرین، اون آیه مبارکه، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله. اینجا غیب منظور امام زمانه. فانتظروا، منتظر بشینید. یکی ارتقاب، فارتقبوا انی معکم رقیب، یا در قرآن هست. تربص، آخر سوره طه، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. این سه تا. تحسس هم در سوره یوسف، یا بنی اذهبوا فتحسسوا. این چهار تا مقوله باید داشته باشیم ما، هر کدامش نیاز به توضیح داره. من مختصر توضیح میدم، حالا اگه توفیقی شد فردا مفصلا یا اینجا در یا در صحن رسوی من بیشتر توضیح خواهم داد، چون در دعای ندبه هم اومده دیگه، این همه اینا اومده تو دعای ندبه. انتظار یعنی چیه؟ منتظر شدن یک دیدگاهه. نمیگیم نظری، نظریه، نظر یعنی فکر. منتظر یه دیدگاه، منتظر یعنی یک اندیشه‌ای داره، یه فکری داره، مثل نیت میمونه. دقیقا مثل نیت، کسی که میخواد نماز بخونه باید نیت کنه دیگه. انتظار مثل نیته، دقیقا نیت میکنم، اینجا منتظر میشینم که آقا بیاد. حالا کسی نیت میکنه اما نماز نمیخونه، این نیت اصلا نیت نیست. کسی که منتظر هست اما مرتقب نیست، مرتقب چیه؟ عمله. حالا توضیح میدم چرا مرتقب بهش میگن، عمله، مثل نماز میمونه، خود نماز. پس منتظرون لامرکم، مرتقبون چی؟ لدولتکم. ارتقاب خورده به دولت، انتظار خورده به امر. رحم الله من احیا امرنا. من دو سه روز پیش توضیح دادم امر چیه، امر اهل بیت. امر، مقوله امر خیلی زیباست. انتظار خیلی مهمه، نیت خیلی مهمه ها، ولی به شرطی که کسی عمل کنه. روایت داریم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت از عمل مهمتره. نه که نیت کنی عمل نکنی، یعنی که عمل کردی، نیت کردی عمل کردی، حالا مقایسه کن کدام مهمتره؟ نیت مهمتره. بعضی میگن من نیت کردم دیگه عمل نمیخواد. اصلا نیت بی خاصیت، اصلا عملی نیست که ما خیر بگیم این بهتر از اونه. اول عمل بکن بعد بگیم نیت المؤمن. شما نیت کردی و عمل کردی، حالا نیت شما از عمل شما چی مهمتره؟ انتظار خیلی مهمه، ولی به شرطی که انسان ارتقاب هم داشته باشه. ارتقاب یه مقوله دیگه است. حالا بذار من انتظار توضیح بدم. اونقدر انتظار مهمه که آمده المنتظر لفرجنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله. کسی که منتظر فرج ما باشه، حالا بعضی من فرجنا و فرجکم یعنی چی؟ فرج اهل بیت، فرج ما هست، فرق نمی کنه، مثل ثعری و ثعرکم یکیه. خیلی جالبه، شما مهد اهل بیت که بشی ثعر الله میشه، ثعری هم ثعر خودته هم ثعر حسینه. زیارت عاشورا هم هست، ثعرکم میاد میگه، ثعرنا میگیم، ثعر الله هم میگیم دیگه، یه مقول است. خب المنتظر لفرجنا، کسی که منتظر فرج امام زمان باشه، کالمتشحط بدمه، کسی که متشحط، متشحط یعنی که توی خونش غوطه ور شده، بدمه فی سبیل الله، در راه خدا شهید. خیلی تعبیر عجیبیه. حالا چیزی خدمتتون بگم، خودتون بگیرید دیگه، من توضیح نمیدم. میگه منظار الحسین، کسی که شب عاشورا تو کربلا باشه اونجا همون شب بخوابه زیارت امام حسین کنه، کل متشهد به دمی فی سبیل الله، دقیقا مثل منتظره. چه سری داره؟ شهید، کسی که به شهادت رسیده، کسی که منتظره، کسی که زیارت میکنه، اینا یه مقام دارن، مقام زائر و مقام منتظر و مقام شهید یکیه، ولی محور همون انتظار ها، محور انتظاره. خب برگردن به بحث، انتظار یعنی چی؟ انتظار چی؟ انتظار کشف. کشف چی؟ کشف سوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. لذا انتظار ارتباط داره با یکی از اسماء خدا، کاشف. یکی از اسماء الله چیه؟ کاشفه، کشف کنه. سو چیه؟ بیچارگی، بدبختی، تمام بدیها که از سقیفه بنی ساعده رخ داد، این از بین میره، کشف میشه. چی میشه بعد؟ این آیه ما برای مریضا میخونیم، درسته؟ نه، مال مریض نیستی، مال امام زمانه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چی میشه بعد؟ و یجعلکم خلفاء الارض، همه میشیم خلفاء زمین. و یمکنو، یمکن هم اونجا بود، اینجا بود یملکو فی دولتکم و یجعلکم چی؟ خلفاء، همه میشیم خلفاء. نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و یجعلکم خلفاء الارض ایلاه مع الله قلیلا ما تذکرون. این آیه خیلی جالبه، لذا ما در دعای ندبه میگیم این المضطر الذی یجاب اذا دعا. کسی که مضطره باید از دنیا زده بشه، زاهد باشه. اگه کسی زاهد نباشه منتظر نیست. من یادم در زندان عراق بودیم اوائل انقلاب، گرفتار شدم اونجا، بعد یه آقای اصلا منتظر آزادی نبود، چون نه خانه داشت نه زندگی داشت. قصهش خیلی جالبه. همونجا من یاد دیگران منتظر بودن نامشون برده بشه آزاد شو کنن، اینه تا اسمش می آوردن ناراحت میشد، گفت کجا برم من، همینجا بهتره، غذای مفتم بهش میدن. قصهش خیلی جالبه. ما اینجوری، من کجا بریم؟ ما زندان نمیدونیم دنیا، که دنیا برامون خیلی لذیذه، لذا منتظر نیستیم راحت کنم. ما منتظر نیستیم، منتظر وضعش اینجور نیست. میدید کی منتظره؟ امام زمانه، اون کسی که گرفتار داعش هست الان توی موسل، شیعه موسل، شیعه پاکستان، شیعه بحر، اینا منتظرن. میدونی چرا؟ چون احساس میکنن کسی نمیتونه مشکلشو حل کنه، فقط امام زمان. ما هم زمانی منتظر میشینیم که سفیانی بیاد، یعجوج و معجوج بیان، مشکلات پیش بیاد، یا منتظر بشه. فعلا منتظر نیستیم ما، اگه منتظر بودیم تمام هم و غممون آقا بود. نیست اینطور، واقعیتیست. خیلی کمن کسانی که در این حالی که در دنیا زندگی میکنن مرفه هم هستن یا نیستن، فکر نجات باشن، بگن منجی ما فقط آقاست. نیست اینطور. حالا شما بیا مشکل ما، مشکل اقتصادی ما، کی آقا حل میکنه؟ بریم دعا کنیم. میخندن رود. دعا یعنی چی آخه؟ اینجای دعا نیست، باید کار کرد، فعالیت کرد، درسته؟ بدبختی ها اینجاست. واقعا من وقتی فکرش میکنم میگم هیچ که منتظر نیست واقعا. حالا اونی که میخوایم انتظار کل جامعه، بگن آقا باید بیا حل کنه، مثل کسی که گرفتاره توی برف قرار گرفته داره از بین میره ها، منتظر هلیکوپتر بیاد زودتر برسون. نیست اینجور نیست، ما این حالت نداریم ما. لذا بلاهای آخر زمان باید بیاد، بخوایی نخوایی میاد، نه اینکه باید به این معنی، چون چاره ای نیست. مردم فکر نمیافتن، مثل کسی که تا مریض نشده فکر خودش نیست. خب مریض میشه تا فکر میکنه کاش از اول میدونستم. خب برگردیم به بحث، انتظار شرطش اینه که انسان زده بشه از وضعیت موجود، در فکر آینده هم باشه. یک شف و سو، بدون سو چیه؟ بزرگترین بدبختی ما اینه که ولایت از علی گرفته شد. ما میخوایم از بین بره این سوه ها. اول ما بدونیم مشکل ما کجاست. مشکل ما اینه که ولایت دست علی و اولاد علی نیست و الان هم دنیا، حاکمیت دنیا دست کیه؟ تمام بدبختی های دنیا حتی تو آمریکا از آل سعوده، حتی تو آمریکا دارم میگم ها، تعجبه. مشکلاتی که در دنیا هست از همین وهابیته، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. باید از بین بره. و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. انتظار خیلی مقوله جالبیه. کسی که منتظره باید این دعا رو با جدیت بخونه. یا من ارجوه لکل خیر حسبی الرب من المربوبین. این دعا رو اگه خوب بخونی منتظری. خب برگردم به مقوله دوم، مرتقب. ارتقاب یعنی چی؟ مرتقب به کسی گفته میشه که رقبه، که میدونی چیه رقبه؟ یعنی چی؟ گردن. کسی که گردنش کشیده باشه، یعنی شل نباشه، مثل اینه که پاسدارای آسل حسن نسالا میدونی چجوری نگاه میکنن راست و چپ، قدوی بلند، اینا مرتقبن. یه وقت کسی پیداش نشه ها، مرتقب نباید شل باشه. این کنایه است از این که انسان باید حواسش جمع باشه. مرتقب یعنی میخوابه اما حواسش اینه که آقا کی میاد. زمان قدیم شمشی میذاشتن زیر سرشون، حالا در آفریقا شیعه این کارو میکنن، بازم بد نیست ها، اگه اومد چیز داره وسیله چیز داشته باشم. اما مرتقب کسیست که عملا حرکت کنه، جدی باشه، بسیجی باشه. بسیجی ها مرتقبن، پاسدارای ما مرتقبن، شما ها مرتقبیست. اول صبح بیدار شه، حرکت کنه، فکر باشه، جدی باشه. و حبلی الجد، جد خیلی مهمه. پس ارتقاب معنیش اینه. شما اصلا گردنش که میکشه نگاه میکنی طرف و طرف، منتظر عملیه، منتظر دولت آقاست که بیاد مشکلات رو حل کنه. خب تربص چیه؟ گفتیم تربص هم داریم. تربصی که حواس جمع باشه، دشمن حمله بهت نکنه. مثل این میمونه که انسان منتظر میاد ماشین روشن میکنه، این منتظره. مرتقب راه میفته. متربص کسی که تو آینه نگاه میکنه. بعضی اصلا رانندگی میکنن، اونا که اول تازه تصدیل گرفتن حواسش با آینه نیست. تو حواست باش آقا، وهابیت چه کار داره میکنه؟ اهل ملت عراق حواسشون نبود، سالهای سال داعش داشت کار میکرد، فعالیت میکرد، مشغول کار خود، درگیری های داخلی خودشون، این حزب و اون حزب و این حزب حمله کردن. بلم چی؟ حالا یه شخصیت پست مثل عیاد علاوی و چلبی شدن مسئولین مملکت عراق. بفرمایید، مشاور رئیس جمهور شده اون، وزیر خارجه هم شده چی؟ عیاد علاوی شده. اینا دوتاش او که بحثیه، اینم لایکه. وضعیت عراق چون خود اصلاح شد، اصلاحی نشد که، بدتر شد که حالا وضع داعش رو درست میخوام بکنن. اما چی؟ مالکی رو گذاشتن کنار. این وضعیتی که ببینید، حالا من نمیخوام وارد سیاست بشم اول صبح. خب صلواتی قطع کنید. تربص اینه که انسان حواسش جمع باشه. متربص به کسی میگن که حواسش به دشمن جمع. تربصو و تربصو، این جالبه. قل کلون متربص، اونم حواسش جمع ها. فتربصو فستعلمون. من اینو خدمتتون بگم، ستعلمون تهدیده، تهدید. بعد خواهید فهمید من اصحاب صراط السوی. صراط السوی در روایت داریم امام زمان، اصحاب صراط السوی 313 نفر. اینا تقواشون بیشتره؟ نه، معیار تقوا نیست اونجا. تقوا دارن ها. مثلا شما بگی آقا محمد ابن حنفیه تقوا داشت یا نه؟ این داشت. ابن عباس هم داشت. حالا کدام مهمتره، محمد ابن حنفیه یا حر ریاحی؟ اصلا قابل مقایسه نیست. شما بگو حمزه مهمتره، حمزه سید شهده یا حر ریاحی؟ چی میگی شما؟ حر، قدرت، شجاعت. و ببین اصحاب امام زمان ویژگیش در قرآن اینه ها، هر جا از اصحاب امام زمان سخن میگه از قدرتشون میگه، همراه با تقوا. بعضی اصلا نمازهای مستحبی نمیخونن اما قوی هن، خط مقدم جبهه. خیلی از شهدا ما اینجوری بودن، اهل نماز شب ممکن نبودن بله، اما اونا خیلی مهمن. تربصو، قرآن وقتی که راجع به اصحاب امام زمان میگه تهدید میکنه، فستعلمون. جالبه حضرت لوط وقتی که میخواد با قومش صحبت کنه میگه که ای کاش اینا با من بودن، لو انلی بکم قوه، ای کاش. روایت داریم آرزو میکرد یاران امام زمان همراهش میبودن، لو انلی بکم قوه او آوی الى رکن شدید. وقت نیست من اینا رو توضیح بدم. پس تربص معنی چی شد؟ کمین گرفتن، حواس جمع باشه. تحسس خیلی مهمه. بعضیا حواسشون جمع هست اما یادشون میره کجا دارن میرن، رانندگی آ کجا دارن میرن، نمیدونستم. تحسس در فکر آقا باشی، این الحسن، این تحسسه، این ابن الحسین، صالحون بعد صالح، همش تحسس تا این بقیت الله. همین حرکتی که برادران یوسف کردن در مرحله آخر، تازه اذهبو یا بنیه، اذهبو برید، فتحسسو. تحسسو این چی؟ یعنی حس کنی آقا را، یه کار کن حس کنی آقا، حس مهدوی در خودت احیا کن. چجوری میشه این؟ امام زمان یک کاری میکنه، ما حس مهم نیست خودشو ببینی ها، وقتی پیروزی در لبنان میبینی، وقتی در مقابل فتنه پیروزی میبینی، وقتی میبینی اینجا دیگه بگو آقا نقش داشت. همینجور شل میجنبیم، حرکت میکنیم، کان لم یکن، هی دوباره آقا میاد کاری انجام میده، ما تحسس نداریم، کار خراب میشه. بدبختی ما اینه. یا بنیه برید تحسس، رو نگفت یوسف رو پیدا کنید، نه، من یوسف. این همه نشونه استقبال شما کرد، کالایی که بردید برگردون بهتون داد، احترامتون کرد، حواستون پرته. چرا حواست، چرا تشخیص ندادید؟ ای کاش همون لحظه اول تشخیص میدادید. ما که دیگه اینقدر پیروزی ها از تبس بگیر تا قضیه انقلاب های مختلف بر علیه جمهوری اسلامی، به حرکت های نظامی، نقشه منافقین، صدام، همه اینا میبینیم، میگیم ما این کار رو کردیم، شما کار آقاست، خود امام فرمود. ولی اینجا باید دنبال آقا میرفتیم، نرفتیم. خب اینجا برادر میخواست، یه برادر دنبال از طریق یه بنیامین رفته اینا. خب هم داریم که امروز برادر یوسف کیه؟ برادر یوسف کیه؟ برادرش معصوم که نبود. برادر یوسف کیه بفرمایید؟ شما بیشی بعضی میره اصلا حواسش به امام زمان نیست. برادر یوسف معلومه که امروز کیه. نمیخوام بگم برادر یوسفه، یعنی همون نقش رو داره که تو میرس، تو رو میرسونه، رهبر عزیز انقلابه، شکی در این مطلب نیست. اونه که فکر این مطلبه، عملا حرکت در این راستا داره انجام میگیره. یکی غزه و اینها همش در همین راستاست. پس بنابراین اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله. تحسس خیلی مهمه. که کجا گفت عرض کرد کجاست؟ این الحسن، این الحسین. من یه نکته اینجا بگم بحث تمام، چون فرصت دیگه نیست، میگم یکی دو دقیقه بیشتر باقی بنمونده. این تحسس کجا ما میبینیم؟ در کربلا امام حسن به قاسم میگه اذهبوا، قاسم برید، فتحسسوا من یوسف. یوسف کیه اونجا؟ حسین. و اخی، برادرش ابوالفضل عباس. این یوسف و اخی در هر زمانی مصداقش شخص خاصیه. در زمان ما یوسف و اخی ما داریم. من معتقدم به این مطلب واقعا، دلیل هم زیاد دارم، حالا دیگه فرصت نیست من توضیح بدم.